بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فن استاد محمد جواد شبیری، 24 فروردین 94. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أذكر مرحوم آزیا در تأسیس اصل در مسئله که اگر روایت خاصی نداشته باشیم قاعده اولیه چی اقتضا میکنه، به ما ترکه المیت فهو لوارثه تمسک میکنن. ابتداعا میگن عمومش اقتضا میکنه که همه ما ترک چه مقداری که وصیت بهش شده به نحو شرط نتیجه یا شرط سبب، همچنین مقداری که مساوی مقدار دین هست، همه اینها برای ورثه باشه. ولی بعد میگن که چون در مورد شرط نتیجه این حکم ثابت نیست، حتما مال ورثه نیست، پس بنابراین باید این روایت رو حمل کرد به حکم اقتضایی و بحث رو دنبال کردن. البته عرض کردم تو کلمات ایشون پای من بعد وصیت یوسی به ها و دین هم وسط کشیده شده و اینکه مفاد من بعد وصیت ها و دین چیه، این تقریبی که عرض کردم خیلی نیازی به اون نداره. گویا مرحوم نجوابادی هم که در ذیل یه اشکالی مطرح میکنه و همین اشکالی که ما عرض میکردیم ناظر هست، ایشون میگه نیازی نیست اصلا مفاد من بعد وصیت یوسی به ها او دین و ماننده اون رو دنبال کنم اینها. بعد البته یه انقلت و قلت های مرحوم نجم‌آبادی مطرح میکنن که اون میگن که ما به هر حال میدانیم که وصیت از همین مقدار که ادله وصیتی که وجود داره همین مقدار کافی هست برای اینکه دیگه ما ترک المیت رو نشه بهش تمسک کرد، که از ادله وصیت هم خود همین من بعد وصیتن هم یکی از ادله نفوذ وصیت هست. بعد مطرح میکنه حالا در مورد دین چیکار میکنید و عدم قلب فصل و امثال اینها میخوان مطلب رو تمام کنن. ما تقریبی که عرض میکردیم اون تقریب این بود که آزمانم آزیا میخوان بفرماین به قرینه این که در وصیت به نحو شرط نتیجه قطعا ورثه مالک نیستند، ما کشف میکنیم که من بعد ما ترک المیت فهو لوارثه ناظر به حکم اقتضاییه، ناظر به حکم فعلی نیست. بنابراین وقتی ناظر به حکم اقتضایی شد و به حکم فعلی ناظر نشد، نه نسبت به وصیت به نحو شرط نتیجه این دلیل هست برای اینکه ورثه مالک هستند، نه نسبت به وصیت به نحو شرط فعل، نه نسبت به دین امثال اینها، همه اینها رو ازش استفاده میشه که به اصطلاح مالک نسبت به اونها حکم ثابت نیست، چون حکم اقتضایی رو میخواد بگه، حکم فعلی رو که نمیخواد بگه. و بنابراین اگر ما احتمال میدهیم که دین مانع باشه، این میخواد بگه اگر مانعی نباشد ورثه مالک میشود. احتمال اینکه دین مانع باشه، احتمال اینکه وصیت مانع باشه، احتمال اینکه حالا به نحو شرط نتیجه باشه شرط فعل باشه، باعث میشه که دیگه به ما ترک المیت نشه تمسک کرد. حالا علی تقدیر مرحوم آوازی ها که بحث آیه شریفه آیات ارث رو مطرح کردن، من بعد وصیت او دین رو مطرح کردند و اینها، به تناسب این قلت و قلتایی رو هم اینجا دنبال میکنن که ادامه همین بحث ایشون هست که آیات ارث رو مطرح کردن. که عرض کردم تقریب این یه نوع تشویشی تو تقریب هست که چه نیازی هست اصلا آیات ارث رو این وسط بیارن، که عرض کردم نفهمیدم اینه. ولی حالا علی تقدیر یه این قلت و قلتایی مطرح میکنن که این قلت و قلتا فی نفسه بحثای جالبیه که باید به اونها پرداخته بشه. این قلتشون این هست که این حرفا همه در صورتی بود که آیات ارث و استثنایی که در آیات ارث هست که من بعد وصیت او دین رو استثناء از اصل مالکیت ورثه بدانیم، اصل انتقال به ورثه رو استثناء میکنه، میگه مقدار وصیت به ورثه منتقل نمی شود، مقدار دین به ورثه منتقل نمی شود. ولی اونجوری که صاحب جواهر هم اشاره کرده، ممکنه ما بگیم این استثناء از تسهیمه، استثناء از تسهیمه و سهمی که برای افراد تعیین میشه، استثناء از اون هست، بنابراین ممکنه منتقل بشه ولی تسهیم صورت نگیره. این انقلتی است که ایشون مطرح میکنن. بعد یه سری پاسخهایی میدن. پاسخ اولی که میدن اون اینه که قبول نداریم که استثناء از تسهیمه، نه، آیه هم اصل انتقال رو میخواد مطرح کنه هم تسهیم رو میخواد مطرح کنه و استثناء از هر دو جنبشه. هم میگه انتقال نسبت به مقدار وصیت و مقدار دین صورت نمیگیره، هم تسهیم نسبت به اینها صورت نمیگیره. این جواب اولیشون. جواب دوم مفصلی رو نقل میکنن که حالا من جواب دوم رو بعداً در موردش صحبت میکنم. در مورد جواب اول، این جواب یه مقدار توضیح میخواد. اصلا این کلام صاحب جواهرم که این آیه ناظر به تعیین سهام هست، اون کلام هم نیاز به یک توضیحی داره. این که آیه شریفه ناظر به تسهیمه یعنی چی؟ آیا مراد این هست که آیه میخواد بگه که اگر خواستید مال رو تقسیم کنید خارجن، تقسیم خارجی ما ترک باید بعد از وصیت یا بعد از دین باشه؟ تا دین و وصیت انجام نشده باشد و دین ادا نشده باشد، حق تقسیم ما ترک ندارید. آیا اینو میخوان بگن؟ اگر اینو بگن، اصلا آیه ناظر به تقسیم خارجی نیست. اونی که آیه ناظر هست مقدار سهام افراد و خارج داره بیان میکنه. میگه مثلا جایی که یک پسر باشه و یک دختر، دو سومش مال پسر هست ماترک، یک سومش مال دختر هست. به نحو کلی دو سوم کلی این مال پسر هست، یک سومش مال دختر هست. اما حالا خارجن کی میتوانن اینا رو تقسیم کنن، تقسیم نکنن، آیا به نفع کلی باید بمونه؟ اینا آیه ناظر به این نیست. یه قانون کلی هست که افرادی که در یک مال شریک هستن میتونن مال شراکتشون خودشون تقسیم کنن. آیه ناظر به حق و سهم رو تعیین میکنه. اما حالا اگر بخوان این سهم رو تقسیم کنن، از حالت اشتراک خارجش کنن و تشخص بدن و تعیین پیدا کنن میتونن یا نمیتونن، به اونا این آیه اصلا به اونا ربطی نداره. اگر مراد صاحب جواهر که میگه این آیه ناظر به تسهیم نیست، این هست که ناظر به تسهیم و استثناء از تسهیم و از تعیین سهامه این باشه، که خب این اصلا آیه به این ناظر نیست و بعیدم میدونم صاحب جواهر اینا مرادشون این جهت باشه. ولی اگر آیه شریفه میخواییم بگیم که فقط تعیین سهم میکنه، میخواد بگه سهم عرض کنم خدمت شما، سهم مثلا پسر 2/3، سهم دختر 1/3 تعیین مقدار سهم رو میکنم. خب بحث اینه که آیا ورثه ابتدا به صورت مبهم مالکند؟ به صورت مبهم یعنی ما ترک مال همه ورثه است به صورت مبهم، یعنی شارعه یک اعتبار کرده است مالکیت مال برای ورثه را به شکل مبهم و غیر مشخص، بعد اومده اینا رو مشخص کرده، یا از اول مالکیت ورثه به نحو مشخص ما معین شده؟ این احتمال دوم درسته. اینجور نیست که از اول ما ترک المیت فهو للوارثه یا فهو للورثه به این معنا باشه که شارع مقدس یک ملکیت مبهمه برای کل ورثه جعل کرده بدون تعیین سهام، که این ملکیت مبهمه، این ملکیت درش هیچ گونه قید و قیودی وجود نداره، اون مقدار سهامش اون شرطش اینه که من بعد وصیت یوصابها و دین باشه و امثال اینا. این شکلی که نیست. بحث اینه که شارع مقدس ما ترک رو به نحو کلی گفته که مثلا یک کسی که از دنیا میره 2/3 مالش مال یه پسر داره یه دختر داره، 2/3 مال پسره، 1/3 مال دختره، 2/3 ما ترک منهای دین و وصیت و 1/3 ما ترک منهای دین و وصیت. خب این رو آدم میخواد بیان کنه. اونی که روایتی که مثلا گفته ما ترک المیت فهو للوارثه به وسیله این آیه قرآن قید میخوره، ما ترک منهای مقدار وصیت، و چون فل وارثه در مقام بیان این نیست که آیا به نحو مبهم نمیخواد بگه، از اون حیث اصلا ناظر به اون جهتش نیست، میخواد بگه که ما ترک میت کل کنه. ابتداعا این آیه میگه ما ترک، این روایت میگه که ما ترک میت کلش برای ورثه است، حالا قدر سهامه. آیه قرآن میگه نه کلش نیست، مازاد بر دین و میراثش هست. خب اون آیه تقیید میکنه ما ترک رو، میگه کل ما ترک مال ورثه نیست. خب دیگه همه اون بحثایی که ما داریم این ازش استفاده میشه که تمام ما ترک به ورثه نمیرسه. یه اون بحثایی که مطرح شده که مقدار دین و مقدار وصیت رو ورثه مالکتن خلاف آیه است دیگه. آیه قرآن میگه مقدار وصیت و دین رو مالک نیستن، چون اصل مالکیتشون با تعیین سهامشونه. مالکیت مبهمه ابتدا جعل نکرده، میخواد بگه اون مالکیتی که با تعیین سهام تعیین شده این مالکیت من بعد وصیت نفس. من مقاضی هم همین رو میخواد اینجا بیان کنن، میگن آیه میخواد تعبیر تقریرات هم اگر ببینید همین هست، میگه آیه میخواد بگه که مقداری از ما ترک علی السهام المقرره این مقدار من بعد وصیتن هست. خب بنابراین همه اون بحثایی که تا حالا مطرح میکردیم که آیا ما ترک ما ترک المیت فهو للوارثه، مراد عرض کنم این هست که اقتضایی غیر اقتضایی، همه اون بحثا دوباره میاد. خب این حالا یه نکته که ما خیلی در کلام مواضیع بحثی نداریم، مطلب درستی است و نکته مهمی در این مورد نیست، اما بحث اصلی و دلیل این آیه قرآن به تفسیر خارجی نداره، میگه 1/4ش برای زوجه است، یک چهارم از ماترک بعد از وصیت برای زوجه است، چون خارجی کار نداره. میگه اینی که اصل مالکیت رو ناظر هست آیه قرآن. حالا اینایی که مالک هستن میتوانن قسمت کنن، نمیتوانن قسمت کنن، ربطی اون نداره. اگر مثلا اگر اجازه بدید، من بعد وصیت میخواد بگه که مالکیتش نسبت به یک چهارم، یک چهارم ماترک منای، یعنی قید ماترکه، یک چهارم یک مضاف الیه داره دیگه، یک چهارم ماترک منهای وصیت، ماترکی که بعد از وصیت، ماترکی که از وصیت رو برداشتید اینها. اما حالا اینکه فرض کنید، حالا این نکته رو، اگر خارجن کسانی که شریک در یک مال بودند، اصلا حق افراز نداشتن، حق افراز نداشتن، باید به همین نحو شراکت باقی بودند، کما که مثلا در موقوفات، موقوفات منافعش به نحوی حالت شرکتی داره که جدا نمیشه. ما اگر گفتیم که موقوفه رو موقوفون علیه مالکن به نحو همین کلی، مثلا کسی یه همچه تصویری در مورد اینها بکنه، این با آیه منافاتی نداره، چون آیه ناظر به این حیثیتش دیش نیست. اون یه قانون کلیه که وقتی یک مالی رو چند نفر شریک هستن به نسبت سهام، حق دارن که اینها رو تقسیم کنن و افراد کنن. یه قانون شرعی عقلایی نسبت به مال مشترکه. این آیه اصل مال مشترک رو بیان میکنه. اما حالا چجوری اون رو تقسیم کنن، میشه اصلا تقسیم کرد، نمیشه تقسیم کرد، اون آیه به اون جهتش ناظر نیست. یه چهارمش مال توه، سه چهارمش مال منه، حالا یه چهارم و سه چهارمو میشه تفکیک کرد یا نمیشه تفکیک کرد، آیه به اون کاری نداره. خب هم اصل انتقال رو میخواد بگه که اصل، اینو من میخوام بگم، نه آیه دوتا مضمون داره. آیه اینجور نیست که بگه اولا مال منتقل میشود به ورثه، ثانیا به مقدار یک چهارم منتقل میشود. از اول یه مفهوم وحدانی داره، انتقالشم با بیان این که یک چهارم به ورثه میرسه اثبات میشه، اصلا مفادش یک مفاد وحدانیه. میگه انتقال به اندازه یک چهارم برای ورثه حاصل میشود، بعد میگه این انتقالی که به اندازه یک چهارم هست مقدار وصیت در موردش تحقق نداره. کلن در مورد ارث اینجوریه، در مورد ارث اینجور نیست که دوتا اعتبار داشته باشیم، یک اعتبار به اصل انتقال ملکیت به نحو مبهم و غیر مشخص، یکی انتقال به اندازه یک چهارم. نه، از اول انتقال به اندازه یک چهارم رو شارع اعتبار کرده، انتقال مقید به یک چهارم. منم آزیام اینو میخواد بگه، میگه این آیه میخواد بگه آقا انتقال ما ترک به اندازه یک چهارم مثلا به زوجه، من بعد وصیتن او دینن هست. پس بنابراین زوجه از مقدار وصیت و مقدار دین یک چهارم نمیبره. خب ما همین رو میخواییم بگیم دیگه، مدعای ما همین هست که مقدار کل ماترک یک چهارمش به زوجه نمیرسه، باید اون ماترک رو مقدار وصیت و دین ازش حذف کنید، بعد یک چهارم بگیرید، یک چهارمش رو بگید به ورثه میرسه. خب این یه توضیحی بود در مورد بیان مرحوم آزیا. خب این تا اینجاش بحثی نیست، بحث بعدی، بحثای بعدی هست که مرحوم آزیا مطرح می‌فرمایند. حالا من ادامه فرمایش مرحوم آزیا رو یه مقداری برای اینکه راحت‌تر بتونیم بحث رو دنبال کنیم، ایشون کلمه تسهیم به کار برده، من تسهیم رو به جاش تقسیم به کار میبرم. خیلی تفاوت نداره در این بحثایی که ما در ادامه خواهیم گفت، یه مقدار تسهیمی که مراد چی است و چی نیست شاید ابهاماتی وجود داشته باشه، به خاطر همین من به جاش کلمه دیگری رو به کار میبرم. قلتای دومه در حقیقت؟ بله، قلتای دیگه دومی هست این مطرح میکنم. مرحوم معاذیا میگن که حالا اگر شما بگید که آیه ناظر به اصل انتقال نیست، ناظر به نحوه تقسیمه، حالا من نحوه تقسیم تعبیر میکنم، چون ملازمه ای هست بین نحوه تقسیم و اصل انتقال، آیه شما میگید، آیه شریفه میگه نحوه تقسیم من بعد وصیت او دین هست، یعنی به مقدار وصیت و دین تقسیم نمی شود. وقتی به مقدار وصیت و دین تقسیم نشد، به مقدار وصیت و دین تقسیم نشد، اصل انتقال هم اینجا تحقق نداره. ایشون میگه چرا اصل انتقال تحقق نداره؟ چون ملازمه ای هست بین نحوه تقسیم و اصل انتقال. یعنی اگر این یک چهارمی که میخواییم تقسیم کنیم، این یک چهارم بعد از وصیت و دین باید تقسیم کنیم، این ازش کشف میشه که اصلاً اصل انتقال هم صورت نگرفته، اصل انتقال هم صورت کنه نگرفته. ایشون اینجور بیان میکنن. بعد یه توضیحاتی میدن، حالا توضیحات چه هست میکنم در ادامه. میگن ما یه بیان دیگری اینجا داریم، اون بیان دیگر این هست که بیان دیگه این مطلب رو میخوایم بیان کنیم. یعنی ایشون میخوان اینجوری بیان کنن، حالا قبل از این بیان دیگرش رو، محصل فرمایش آقای آزیا اینه، ایشون میگن که از آیه قرآن استفاده میشود که به مقدار دین و وصیت به ملک ورثه در نمیاد. چه مفاد آیه شریفه ابتداءً بیان انتقال مال به ورثه باشد، چه مفادش نحوه تسهیم و تقسیم مال باشه، چون نحوه تقسیم هم بالملازمه اصل انتقال رو تعیین میکنه و مشخص میکنه. بعد یه بیان دیگه بیان میکنن، میگن که ما بیان دیگه ای داریم. اون بیان این هست که اگر تمام مال به ورثه منتقل شده باشه، ولی حق تقسیم نداشته باشن و برای تقسیم باید ابتداءً مقدار وصیت و مقدار دین رو جدا کنن، این تخصیصی به الناس مسلطون علی اموالهم وارد شده، لازمه الناس مسلطون علی اموالهم این هست که شخصی که مالی رو مالک هست حق داشته باشه در اون مال هر کاری دلش بخواد بکنه، محجور نباشه. این که ما ورثه رو مالک بدانیم، از طرف دیگه حق تقسیم براشون قائل نباشیم، تخصیص قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست. یک، اگر نه گفتیم که ما ترک المیت فهو لوارثه، از اول مراد از ما ترکه کل مال نیست، مقداری از مال هست که وصیت و دینش ازش کنار گذاشته شده. پس اگر چنین باشه دیگه الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص نمیخوره، ولی خود ما ترک المیت فهو لوارثه تخصیص میخوره. پس بنابراین ما باید علی ای تقدیرن یه تخصیصشو بهش ملتزم بشیم، یا باید بگیم ما ترک المیت کلی نیست، مراد قسمتی از ما ترک هست و اون قسمتی که وصیت و دین رو شامل نمیشه، یا اینجوری باید بگیم. یا اگر این رو کلی دانستیم الناس مسلطون علی اموالهم رو باید تخصیص بزنیم. پس چون عهد و تخصیص این لازم هست و یکی از این تخصیص ها بر دیگری هم ترجیح نداره، پس ما ترک المیت فهو لوارثه طرف علم اجمالی به تخصیصه. وقتی طرف علم اجمالی به تخصیص شد دیگه نمیتوانید اون رو عرض کنم خدمت شما بهش تمسک کنید. پس ما دلیلی بر این که کل ما ترک برای ورثه باشه نداریم. اون مقداری که مسلم است مقداری هست که دین و وصیت درش نباشه، خب این مال ورثه است. اما به مقدار دین و به مقدار وصیت چون دلیل نداریم که به ورثه برسه، اصل اولی عدم مالکیت ورثه بگید، استصحاب عدم مالکیت ورثه، یا استصحاب که قبلا این ملک میت بوده هنوزم ملک میت هست اختصار میکنه، حالا در ملک حقیقی میت اگر ملک حقیقی میت رو تصویر کردید باشه، اگر نه حالا حداقل این که ملک ورثه نیست. اون مقداری که ما میخواییم اثبات کنیم این که ملک ورثه نیست. خب این بیانی هست که مرحوم آغازی ها اینجا مطرح میکنه. یه نکته ای رو من اینجا قبل از این که وارد بررسی این کلام بشم عرض کنم، ایشون کلمه تسهیم به کار برده تو این کل این بحثا. از مجموع فرمایش ایشون استفاده میشه که ایشون مرادش از تسهیم همون تقسیم خارجیه، چون اگر مرادشون از تسهیم تقسیم خارجی نباشه، اینکه ایشون میگه که اگر ما ترک المیت رو عمومی بدانیم ولی قائل به تسهیم نباشیم، تخصیص الناس و سلطون علی اموالهم میشه، این مال تقسیم خارجیه، ربطی به تسهیم به مقدار سهام و امثال اینا نداره. اینی که به نظر میرسه که این که من عرض کردم کلمه تسهیم رو من برمیدارم به جاش تقسیم به کار میذارم، به خاطر اینکه ظاهر کلیت بحث ایشون اقتضا میکنه صدر و ذیلش رو کنار هم بگذاریم، کلمه تسهیم رو ایشون به معنی تقسیم خارجی به کار برده. رو همین جهت من بحث رو با این تفسیر از کلامشون که تسهیم به معنای تقسیم خارجی هست ادامه میدن، چون ممکنه بحث ایشون یک جور دیگه‌ای کلامشون مراد باشه که مرادشون از تسهیم تقسیم خارجی نباشه، مدل بحث اصلا عوض میشه یه جور دیگه، ولی صدر و ذیل کلامشون با هم دیگه جفت و جور نمیشه. خب ببینید این که ایشون میفرمایند که بین نحوه تقسیم مال و اصل انتقال مال به ورثه ملازمه است، بنابراین که آیه شریفه ناظر به تقسیم باشد، این ملازمه از کجا ایشون استفاده کرده که میگه دلیلی که نسبت به نحوه تقسیم تخصیص وارد میکند اصل انتقال مال رو هم درش تخصیص وارد میکند. بیانشون این هست، میگه چون ما دلیل داریم که همین آیه شریفه که نحوه تقسیم بعد از وصیت و دین است، پس اصل انتقال هم بعد از وصیت و دین خواهد بود. این از کجا این ملاحظه را استفاده کردیم؟ این وجه این ملازمه چیه؟ یه مطلبی درست، یه مقداری درسته، یه مقداری درست نیست. اون اینه که اگر شخصی، اگر ما گفتیم که ورثه مال بهشون منتقل می شود، نحوه سهم بندیشان هم یا نحوه تقسیم مالشون هم به اندازه هست که آیه بیان کرده، یعنی ملازمه اثباتی، یعنی لازمه انتقال مال به ورثه جواز تقسیم مال به اندازه سهام هست. این مقدار خب آیه فرض اینه که اینو استفاده میشه، فرض اینه که آیه قرآن گفته که مالی که به ورثه منتقل میشود به نحو این سهام مقرره بینشون تقسیم میشه. جنبه اثباتیش با واضحه، ولی ایشون اینو نمیخواد اثبات کنه، جنبه نفیشو میخواد اثبات کنه. میخواد بگه اگر چیزی نشه تقسیمش هم کرد، اصلا مالک نبودن که نشه تقسیمش بکنه. ملازمه در جنبه سلبیش، این ملازمه در جنبه سلبی رو ایشون از کجا استفاده کردن؟ ملازمه سلبیه. یه تقریب اینجا وجود داره که میشه این بیان تقریب رو بیان کرد، ولی رو بعضی از مبانی تصریح میشه، نه رو همه مبانی. اون اینه که ما از بحث عکس نقیض استفاده کنیم، اون قانون عکس نقیض رو که وجود داره اینجا پیاده کنیم، چون مفاد آیه قرآن بنابر پذیرش اینه که ناظر به تقسیم و تقسیم باشه این هست که آیه قرآن میگه آن چیزی که به ورثه منتقل میشود نحوه تقسیم آن به سهام مقرره است. درست شد؟ ورثه میتوانند آن را به سهام مقرره بین خود تقسیم کنند. ما نسبت به مقدار وصیت و مقدار دین میدانیم که نمی توانند تقسیم کنند. این از اون مفاد آیه شریفه یک عکس نقیض می گیریم، چون مفاد آیه این هست کل مال انتقل الی الورثه فالورثه فیجوز للورثه تقسیمها علی السهام المقرره. عکس نقیضش اینه که اذا لم یجوز للورثه تقسیم الترکه علی السهام المقرره فلم ینتقل الیهم المال. این عکس نقیضش میشه دیگه. این عکس نقیض رو کبرا قرار میدیم برای یک ثغرایی که فرض این هست که اون ثغرا مسلمه، که نسبت به وصیت و دین حق تقسیم مال نیست، نمیشه مال رو تقسیم کرد، باید اول وصیت و دین رو ادا کرد بعد تقسیم مال کرد. نتیجه این میشه که اصل انتقال صورت نگرفته بوده. خب این به نحو عکس نقیض و اینها میشه این مطلب رو دنبال کرد، ولی همون تقریبی است که ما اولای همین بحث هم مفصل اشاره کردیم که این مبنای شیخ انصاری هست که اینها رو میگه میشه تمسک کرد، ولی مبنای مرحوم آخوند این هست که عکس نقیض در امور وجدانی صحیحه، ولی در مانحنفی که عکس نقیض از باب اصالت العمومه نمیشه. و اون بحثی که مفصلش رو در اول امسال مطرح کردیم همه اونها این مطلب در موردش میاد. اون تقریب دیگری که مرحوم آزیا هم مطرح می کند، اون تقریبا به نظرم همین مشکل درش هست، چون مرحوم آزیا اینجور مطرح کرده بودن که ما یه تخصیص اینجا مسلم داریم یا تخصیص به اوفو بالعقود یا تخصیص به الناس مسلطون علی اموالهم باید وارد کنیم، یا تخصیص به ما ترک المیت فاول وارثه باید وارد کنیم. چون عهد و تخصیص این لازم هست، بنابراین ما اینجا دیگه نمیتوانیم به ماد به عموم ما ترک المیت فاول وارثه تمسک کنیم. پاسخ مطلب این هست که اگر تخصیص به ما ترک شک در مراد هست، ما نمیدانیم اینجا آیا ما ترک المیت فاول وارثه همه ما ترک رو میگه یا مقدار وصیت و دین رو نمیگه، شک در مراد داریم. خب اصالت العموم یا اصالت الاطلاق میگه ما ترک المیت فاول وارثه، یعنی همه ما ترک، حتی مقدار وصیت، حتی مقدار دین. اما نسبت به الناس مسلطون علی اموالهم چی؟ ما میدانیم اگر این فرض اینه که ما شکی در مراد نداریم در این که به مقدار وصیت و به مقدار دین نمیتوان تصرف کرد، یقینیست، نمیدانیم که اصلا جزو به اصطلاح مال ورثه هست یا مال ورثه نیست. اگر انتقال به ورثه شده باشد و حق تصرف نداشته باشن، تخصیص الناس مسلطون علی اموالهم است. اگر انتقال به ورثه پیدا نکرده باشد و در نتیجه حق تصرف نداشته باشن، از باب تخصصه. دوران هم میره تخصیص و تخصصه دیگه. اصالت العموم برای اثبات تخصص این دوران هم بین تخصیص و تخصص، همون بحث عکس نقیض و همون بحث اینه، این دوتا بحث یکی بود دیگه. بنابراین نسبت به الناس مسلطون علی اموالهم، اصالت العمومی که در الناس مسلطون علی اموالهم هست نمیتواند اثبات کند که پس این مال به ورثه منتقل نشده است. ولی ما ترک المیت فاول وارثه، اصالت العموم یا اصالت الاطلاقش اقتضا می کند که این مال به ورثه منتقل شده باشد. پس این مقایسه این دوتا با هم دیگه مقایسه ناصحیحیه. الناس مسلطون علی اموالهم شک در مراد نداریم، شک در کیفیت اراده داریم، اونجا مجرای اصالت العموم نیست. نسبت به ما ترک المیت شک در کیفیت اراده داریم، مجرای اصالت العموم یا اصالت الاطلاقه. پس این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کردن مقایسه صحیح نیست. پس بنابراین خلاصه، اگر ما حالا منهای اون جهاتی که اصلا ما ترک المیت و اول وارثه عموم نداریم و اونایی که اشکالاتی که در اصل مبنا مطرح می کردیم، با پذیرش مقدمات بحث، اگر ما ترک المیت و اول وارثه، ما ترک المیت و اول وارثه ما داشته باشیم، این بیانات مانع تمسک به ما ترک المیت فاول وارثه نخواهد بود. باید این رو مطرح کرد که مثلا ادله‌ای که اون بحث‌های قبلی رو، این انقلت و قلت و اینها، چیز جدیدی به بحث ما اضافه نمی‌کنن. همون بحث‌ها رو باید مطرح کرد که آیا این که ما برامون مسلم هست که در وصیت به نحو نتیجه ورثه مالک نیستن، این امر مسلم رابطه بین ما ترک المیت فاول وارثه رو با نمیدونم سایر ادله رو چیکار میکنه؟ آیا لازمش اینه که این رو ما تخصیص بزنیم یا حمله بر حکم اقتضایی کنم؟ بحثی که دیروز صور مختلفش رو و احتمالات مختلفش رو مطرح میکردیم. بنابراین این انقلت و قلتی که ایشون اینجا مطرح میکنه، حالا منهای اون جواب اول جواب درستی بود، منهای جواب اول که جواب درستی بود، نکته جدیدی تو اون قلتوی ایشون به مطلب اضافه نشد و چه بیان اصلیشون چه بیانی که به بیان آخر هستن مطلب نادرستیه و صحیح نیست. حالا محصل الکلام فی المقام. دیگه حالا بحثای دیگه نداره. من فقط یه نکته رو اینجا عرض کنم. من نگاه میکردم تو کلام مرحوم ناینی، مرحوم نجم آبادی یه رسائل فقهیه ای هم داره، تو اون رسائل فقهیه به تناسب یه کلامی هم از مرحوم ناینی نقل میکنه و در مورد همین ما ترک المیت و الوارثه و تمسک به اون ما ترک المیت و الوارثه رو یه عبارتی رو میاره. رسائل فقهیه مرحوم نجم آبادی، تقریرات بحث مرحوم ناینی، صفحه 478. این بحث مفصلی رو مطرح میکنه. من حالا بحثای ایشون رو وارد نمیشم. ایشون میخواد میگه که در بعضی موارد نمیدانیم که آیا وصیت نافذ هست یا وصیت نافذ نیست، و این برای اینکه ببینیم اصل اولی در این جور موارد چیه. اصل اولی این هست که مثلا ما بگیم از اصل مال خارج میشه یا از اصل مال خارج میشه. بحث مفصلی رو مطرح میکنه. میگه اصل این هست که ما در واقع در باب دین، اون قانونی که در باب دین، حالا یه موردی رو مطرح میکنه. میگن اگر فرض کنید شخصی وصیت کنه که یک شیء خاصی رو به اشخاص بدن، یه موقعی هست میگیم ثلث مالم رو در یک مصرف خاص صرف کنن، خب نافذه. اگر ثلث رو هم معین کنه، ثلث مالی که فلان خونه منم باشه، آیا تعیین ثلث هم نافذ هست یا تعیین ثلث نافذ نیست؟ اگر همین شک کردیم که آیا وصیت نسبت به تعیین ثلث نافذه یا نافذ نیست، اون وقت بحث میشه که چیکار باید بکنیم. ایشون میگه اصل بحث از اینجاست که در باب دین مطرح کردن که آیا کل مال به ورثه منتقل میشه، مقدار دین محجور هستن یا نه تنها به مقدار مازاد بر دین منتقل میشه. میگه اگر مبنامون این باشه که کل مال به ورثه منتقل میشه، در جایی که شک کردیم که آیا میگه دین و چیز مثل هم هستن، وصیت هستن، اگر جایی شک کردیم که دین و این وصیت اینجا نافذ هست یا نافذ نیست، چون اصل اولی این بود که ورثه مالک باشن، نمیدانیم آیا این مقدار رو هم مالک هستن یا مقدار رو مالک نیستن، اصل اینه که مالک باشن دیگه. و به تعبیر دیگه، حالا تعبیر اینجوری تعبیر بکنم، اون اینه که نه، ایشون میگه اگر ما قائل بشیم که مقدار وصیت به ورثه منتقل نمی شود، اصل این هست، شک داشته باشیم که آیا اینجا به ورثه منتقل، استصحاب عدم انتقال به ورثه اقتضا می کند که اینجا به ورثه منتقل نشود، ولی اگر نه ما یقین داشته باشیم که به ورثه منتقل می شود، شک داشته باشیم که آیا محجور هستند در تصرف کردن یا محجور نیستند از تصرف کردن، خب قاعده سلطنت اقتضا میکنه که خب اینا به ورثه که منتقل شده، نمیدانیم آیا اون وصیت نافذ هست که جلوی این قاعده رو بگیره. الناس مسلطون علی اموالهم میگه که چون به ورثه رسیده مسلط بر مال هستند و میتونن مال رو انجام بدن. حالا اون بحثی داره، من حالا وارد اون انقلت قلتاش نمیخوام بشم، ولی یه تیکه ایشون اونجا داره. ایشون میگه که تعبیر ایشون این هست که اولا مرحوم ناینی میگه به نظر ما بنابر تحقیق کل مال به ورثه منتقل میشه، تحقیق اینه، کل مال به ورثه منتقل میشه حتی به مقدار دین در دین مستوعب. یک نکته. نکته دوم این که میفرماین که بسته شدم حالا عبارت شو ببینید، نکته مهمی توی عبارت نداره، میخواستم من توضیح در مورد عبارت ایشون بدم، یه مقدار دقت کنید توی عبارتشون، عبارت توضیحش مشخص هست و میشه عبارت رو مطلبش رو توضیح داد. چیز خاص مهمی نیست، مراجعه کنید ببینید ایشون کلامشون چی هست و من خسته شدم دیگه نمیتونم این بحث رو ادامه بدم. یه نکته میخوام عرض کنم، ما نتیجه کلی که تو این بحث گرفتیم میخوام جمع‌بندی کنم. به نظر ما اولا در اصل وصیت و دین، به مقدار وصیت و به مقدار دین به ورثه منتقل نمی شود. اگر وصیت به نحو شرط نتیجه باشه اون نتیجه واقع می شود، به نحو شرط فعل باشه به هیچ کس منتقل نمی شه. و این که ملک میت هم باشه اونم دلیل نداریم، چون ولو ملک میت بودن اشکال ثبوتی نداره، ولی دلیل اثباتی برای اینکه ملک میت هنوز باقی مونده باشه اینجا ما نداریم و امثال اینها. این معاصل عرایض ما. بس عمده ثمره‌ای که بین اینکه ملک میت باشد یا ملک میت نباشد در همین قاعده سلطنته. اگر ما بگیم کل مال ملک میته، اگر جایی شک کردیم که آیا مهجوریت میت میتواند تصرف کند، مثلا ورثه است، اگه گفتیم کلش ملک ورثه است، اصل اینه که ورثه بتوانند در مال تصرف کنند، اصل این هست که در مال بتوانند تصرف کنند. اما اگر گفتیم ملک ورثه نیست، جواز تصرف در مال نیاز به دلیل خارجی داره. عمده ثمره بین این دو مبنا در این هست که اصل اولی جواز تصرف ورثه در مال هست، بنابراین که قائل به مالکیتشون باشه. بنابراین که قائل به مالکیتشون نباشیم، اصل اولی عدم جواز تصرفه. یعنی ما اصلی نداریم که جواز تصرف رو اثبات کنه، باید اون روایات خاصه و اون بحثای روایاتی که مطرح میکردن اون مطالب مراجعه کنیم. خب من به نظرم رسید که حالا وقت گذشته، عرض کنم خدمت شما، ما برای آینده به نظرم رسید که ما بیاییم بعضی از مسائل ارث رو جدا کنیم، مسئله های مهمی که محل خلاصه حرف و حدیث هست تو ارث، اون مسائل رو فقط مطرح کنیم. بخوایم به تمام مسائل ارث بپردازیم خیلی بحث طول میکشه، اقتصار میکنیم به مسائل مهم. من به نظرم بسید از حبه شروع کنیم. حبه بحث مهمی هست، این رو مراجعه کنید که بحث حبه، روایاتی که در حبه جامع احادیث هست اون روایات رو ما از اول بخونیم ببینیم حبه چیه. در مورد این که حبه اولا چه چیزهایی متعلق حبه هست، نحوه حبه و خصوصیات حبه، بحثای زیادی تو کلمات آقایون وجود داره، خیلی هم مورد اختلافه، روایتش مورد اختلافه. ما بعد از این یه سری مسائلی که فرض کنه ارث زوجه، آیا از اقار زوجه ارث میبرن، زوجه ارث نمیبرن، همسال اینا، یه سری مسائلی که خیلی مورد اختلاف هست به اونا اختصار کنیم که دیگه بس اینقدر طولانی بخوایم به تمام مسائل ارث بپردازیم خیلی شاید بحثمون کشدار بشه. این حالا ما از حبه شروع میکنیم. شاید بحث
بعد ورثه تخلف میکنن که خونه رو اجاره میده، اون نماعات و اون اجاره هاش آیا اونم میره تو مسئله وصیت، جزء نماعات وصیت میشه که سر به وصیت میت بشه، یا نه مال ورثه است یا نه اصلا مشمول مالک؟ اینو قبلا هم اشاره کردیم که جزء این ثمرات این بحث بعدی استفاده شده.
حالا اون دیگه حالا ثمراتشو بذارید حالا یه بار دیگه
مورد ابتلا ساخته.
حالا انشالله این موقعی چیز شد، من یه خسته شدم خیلی بحث کش پیدا کرد، من تمام این هستش و ثمرات مثلا مراد هم شیخ داره که بنابراین قول نماعات مال او هست، بنابراین قول تمام ثمرات مختلفی که اینا چیز کردن ما اون بحثا رو حذف کردیم، می‌خواستیم اصل مطلب رو دیگه بخوایم وارد اون بکنم، اون بحث رو ازش درز بگیریم فعلا بهتر باشه. اینی که ما یه مقداری دیگه وارد هم بحث حبه بشیم شاید اولا باشه. از این حالا از فردا روایات اول رو به ترتیب جامع احادیث ما میخونیم، بعدن من حالا مراجعه هم نکردم به کلمات آیون اینها، از امروز دیگه به ذهنم رسید که بحث اینجوری ادامه بدیم. اینه که حالا مراجعه بفرمایید ببینیم بحث رو. ما محورمونم حالا حبه رو به نظرم شیخ تو چیز داره، تو رساله هاش اگر تو رسائل شیخ نباشه محور رو چیز قرار میدیم، جواهر قرار میدیم. اگر نه حالا بعد میریم به تدریج، یعنی مسائل این شکلی، مسائلی که اختلافات جدی داره امثال اینها، اون مسائل انتخاب میکنیم اونا رو در موردش بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی گرامی.